أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در جلسات گذشته در ارتباط با بطلان عبادات بدون ولایت اهل بیت بود. همینطور در هر جلسه ای که این بحث جلوتر می رود، نکات جدیدتر و مهمتری یا نکاتی که تذکرش ضرورت بیشتر دارد به ذهن انسان خطور میکنه که مصلحت بر این هست که اون نکات مطرح بشود. یک نکته این هست، دوستانی که تشریف داشتن در جلسات گذشته توجه کردن که ما جلسه گذشته و جلسه قبلش چند جلسه است بحث رو از منظر فقه اشاراتی کردیم، از منظر فقه فقها چه فرمودن، تعریف ناسبی چیست، تعریف مخالف چیست، مرحوم شیخ انصاری صاحب جواهر، سایر افراد بزرگان، از منظر فقه بررسی کردیم. این یک منظر این داستان هست، یعنی موضوع بطلان عبادات بدون ولایت یک منظرش منظر فقهی هست، احکام هست، نجس هست یا نیست، مالش محترم هست یا نیست، جانش محترم هست یا نیست، معامله با او، ازدواج با او، خوردن ذبیحه او جایز هست یا نیست. این منظر فقهی داستان است. ما اینجا بحث فقهی ولی نداریم، اشاره کردیم برای قوت قلب، برای اینکه بدانیم فقها هم در دستگاه دقیق و سختگیرانه فقه این مطالب رو فرمودند و بحث کردند. اما موضوع صحبت ما منظر فقهی نیست، منظر اعتقادی است. نگاه ما به مخالفین خودمون اصل موضوع موضوع اعتقادی هست، نه موضوع فقهی. حالا میخواد نجس بشه یا نشه، ما کاری بهش نداریم. میخواد حالا ذبیحه او، حیوانی که ذبح کردن، حلال باشه بشه خورد یا حلال نباشه، رفت و آمد در منزل او جایز باشه، تشییع جنازش، قرض دادن بهش، عیادت مریضش جایز باشد نباشد، از چه بابی باشد، این مسئله فقهیه. عمده مطلب این هست که از این مباحث و از این روایات ساختمان اعتقادی و فکری ما شکل بگیره و ساخته بشه. این خیلی مطلب مهمی است، این تذکر. به خاطر همین از این بعد موضوع اصلا تقلیدی نیست. اعتقادی وقتی شد موضوع، موضوع دیگه تقلیدی نیست. این خیلی تفکیک دو حیثیت مهم که کاملا ثمره داره این موضوع. یه وقتی انسان میگه آقا شک که بین 3 و 4 کردم در نماز ظهر چه کنم، میگه موضوع فروع اعتقادات است، تقلید کن، تقلید از فلان مرجع، بنا رو بذار بر 4، چنین کن چنان کن، نماز احتیاط بخونی رکعت. این منظر فقهی، نگاه کردن به نماز از منظر فقهی. اما اصل این که نماز ظهر واجب است، مقلد کی هستید؟ چی پاسخ خواهید داد؟ تقلیدی نیست. اصل وجوب نماز اعتقادی است. معنای رکوع چیست؟ معنای رکوع چیست؟ اعتقادیه. این بحث اعتقادی است. معنای سجده چیست؟ من با تشهدم میخواهم چه مطالبی را بفهمانم؟ اینا که تقلیدی نیست که. مثلا یکی از واجبات نماز قرائته. یکی از واجبات قرائت چی است آقا؟ خوندن سوره مبارکه حمد. اینا واجبات نمازه دیگه. خوندن حمد یکی از واجبات نمازه. خب معنای اهدنا الصراط المستقیم چیست؟ مقلدین شما در این مطلب؟ نه، موضوع تفسیریه. ارتباطی به فقیه، به عنوان فقیه، به عنوان مجتهد، به عنوان صاحب فتوا نداره. البته ممکنه فقیه مجتهد مفسر هم باشد، تفسیر هم بگه، ما بریم ازش یاد بگیریم. اما اون مقام افتاء، فتوا دادن، اون مقام اجتهاد، رساله نوشتن، تو رساله که نمیاد برای شما تفسیر سوره حمد بنویسه که. پس پرداختن به معارف نماز، پرداختن به اسرار نماز، این موضوع تقلیدی نیست، موضوع اعتقادی است، تفسیری است. البته در موضوعاتی که تقلیدی نیست، معناش این نیست که علما رو بذاریم کنار، ما از علما کمک نگیریم، سراغ کتب علما نریم، معناش این نیست. باز از علما کمک میگیریم، اما مقلد نیستیم. لذا در امور اعتقادی تقلید جایز نیست اصلا، مگر با یک قیود و ضوابطی که حالا بحث ما نیست که واردش بشیم. نوعا فقها هم فرمودن مسائل اعتقادی تقلید بردار نیست. حالا این موضوع نگاه ما به مخالف خودمون که شیعه اثناعشری نیست، این موضوع اصالتش اصلا اعتقادیه، فقهی نیست که ما بخوایم به عنوان فقهی به این موضوع نگاه بکنیم. خیلی مطلب مهمی است. برای اعتقادات باید چه کار کرد؟ همون راهی و همون کاری که در مسائل اعتقادی ما پیش میگیریم، در همین موضوع هم باید پیش بگیریم. فرقی نمیکنه. رجوع به اولا به آیات قرآن و به روایات اهل بیت، این قدم اول مسائل اعتقادی است. باید ابتدا در مسئله اعتقادی روایات موضوع رو خون. کسی نگه آقا شما چرا وسائل شیعه داری میخونی؟ وسائل شیعه مال فقهاست، وسائل شیعه مال فتوا دادنه. خیر، اینطور نیست. در وسائل شیعه بسیار از ابواب هست موضوع اعتقادی اصلا فقهی نیست، لذا فقها هم بر اساس اون ابواب فتوا نمیدن اصلا. در وسائل شیعه ابواب بسیاری هست فقهی نیست، اعتقادیه. مثل همین بابی که ما داریم میخونیم، باب و بطلان العبادات بدون ولایت الائمه علیهم السلام، این باب اصلا موضوع تقلیدی نیست. از یک حیثیتی نگاه به این بحث میکنیم که اعتقادی میشود و اعتقادی هست و ما میخوایم این مطلب رو بدونیم. این مطلب خیلی مهمه. ما داریم روزی 10 مرتبه حداقل سوره مبارکه حمد رو میخونیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. راه راست کجاست؟ چیست؟ راه راست منظور چیست؟ منظور دستامو بشورم، تمیز باشم، ادکلن بزنم، عطر استفاده کنم؟ راه راست چیست؟ معنای راه صراط مستقیم کجاست؟ یعنی راستگو باشم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، سر مردم کلا نذارم، این میشه صراط مستقیم؟ یا صراط مستقیم اصلش در اعتقادات، در توحید، در نبوت، در ولایت. چرا؟ چون پشت سرش در آیه بعدی میگیم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما نمیخوایم جز مغضوب علیهم باشیم، ما نمیخوایم جز ضالین باشیم. اینا اهل صراط مستقیم نیستند. خب مغضوب علیهم کی هستند؟ مغضوب علیهم یعنی مورد غضب خدا هستند. یک گروهی هن مورد غضب خدا هستند، یک گروهی هم زالن. زال یعنی گمراه، یعنی کسی که چیزی رو گم کرده به اون گم شده میگن زاله. زالت الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا، آیا خدا تو را زال نیافت پس تو را هدایت پس هدایت کرد؟ زال اینجا یعنی گم شده، یعنی آیا خداوند شمای رسول الله را گم شده ی مردم ندید؟ دید مردم همچین کسی را کم دارن، گم کردن همچین گوهری را. فهدن ناس الک، مردم را به تو هدایت کرد، تا تو رو به مردم معرفی کرد، مردم رو با تو آشنا کرد. زال یک معناش گم شده است، زاله یک معناش گم شده است، یک معناش گمراهه، یعنی خودش در راه بوده، از راه مسیر رو گم کرده، مسیر رو گم کرد. زلت العقول در وصف ائمه علیهم السلام، در شناخت مقامات اهل بیت، امام رضا علیه السلام در کافی شریف کتاب الحجه حضرت فرمود زلت العقول، عقلها به زلالت رفته است، یعنی گم میکنه مسیر رو. عقل اگه بخواد امام رو بشناسه، این مسیر منحرف میشه به راست به چپ، نمیتونه امام رو بشناسه، یعنی شأن عقل پایین تر از اینه که امام رو بشناسه. عقل میخواد از مسیر الف به مسیر با، از نقطه الف به نقطه با در این مسیر حرکت کنه، یه وقت میره به سمت جیم، میره به سمت دال، از مشهد به تهران میخواد بره، میره سمت گرگان، میره سمت زاهدان. به این میگن زلت، از مسیر گم افتاد، یعنی از مسیر جدا شد. زالین یعنی کسی که از مسیر صراط مستقیم که در آیه قبل مطرح شده بود مسیرش جدا شد، به هر دلیل تو این مسیر نیست، در صراط مستقیم نیست. اینا یک گروهن زالین، یک گروه دیگه مغضوب علیه من، مورد غضب خدا هستن، نص آیه قرآنه، خدا غضب کرده برشون. یعنی ما هم اگه بشناسیمشون باید ما هم بر اونا غضبناک باشیم، ما هم باید بیزار باشیم ازشون. پس این موضوع موضوع اعتقادیست، کاملا کاملا اعتقادیست. بعد چون ما داریم دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم رو ما میخواییم. خب ذیل این آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم به انهای گوناگون در حد تواتر روایات نقل شده که صراط مستقیم صراط ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام است. اللهم صل علی محمد. پس اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای ما رو برای در این ولایت قرار بده، ما رو اگر در این ولایت قرار دادی بیرونمون نکن، اگر در این مسیر قرار دادی ما رو رشد بده بالاتر بریم در این صراط مستقیم. پس این موضوع اعتقادی مطلب مهمیه. پس موضوع بحث ما، منظر بحث ما، مجدد تکرار میکنم، منظر فقهی نیست. البته لوازم فقهی داره، البته فقها روش بحث کردن، ولی منظر ما اعتقادی است. ما میخوایم ببینیم به لحاظ فکری و اعتقادی غیر شیعه اثناعشری تکلیفش چیست. حالا شما میگید شیعه اثناعشری نه، فرقی نمیکنه، هر دینی که حقه نزد خدا، یه صراط مستقیمی هست دیگه، قرآن فرموده، اگه کسی قرآن رو قبول داره، اگه کسی مسلمان هست یه صراط مستقیمی هست. شیعه سنی فعلا کاری نداریم، هر کی که هست بالاخره غیر صراط مستقیم میشه چی آقا؟ کسی اگه گفت معلومه که حواسش جمع بوده. دو گروه میشن، یکی مغضوب علیهم، یکی زالین، نص آیه قرآنه. اگر اهل صراط مستقیم نبود، صراط مستقیم هر چی که هست بالاخره یا مورد غضب خداست یا از راه دور افتاده، خارج از مسیر. طبیعتا هیچ کسی نیست که قائل به حقانیت قرآن باشد، مسلمان باشد، بگه من میخوام جز مغضوب علیهم باشم. میشه؟ من میخوام جز زالین باشم. نمیشه. میشه کسی حقانیت قرآن رو قبول داشته باشه، سوره حمد رو بخونه، اعتقاد داشته باشه، بگه این مغضوب علیهم من دوست دارم، مغضوب علیهم هم بهشتی هن، اینا هم میان بهش، زالین هم میان بهش. نمیشه کسی چنین حرفی بزنه. همه هر کسی مسلمانه میگه من صراط مستقیم را میخوام. شیعه و سنی نقل کردن، همه نقل کردن، بزرگان و علما، همه، هم شیعه هم سنی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بعد از من امت 73 فرقه میشود، 72 فرقه جهنمیه، یعنی 72 فرقه جزء یا مغضوب علیه من یا جزء زالینن، 72 فرقه، یک فرقه فقط هست که این اهل صراط مستقیم، فرقه ناجیه، یعنی اهل نجاته. بعد فرمود از اون 72 فرقه 12 فرقه ادعای محبت امیرالمومنین دارن، میگن ما اهل بیت دوست داریم، که جلسه گذشته نکاتی بیان کردیم، میگن دوست داریم، بی خود میگن، باور نکنید، هر چیزی علامتی داره، محبت علامت داره، چطور فردی را دوست داری؟ دوستداران او را دوست نداری؟ عاشقهای او را دوست نداری؟ دشمن میداری؟ چطور میشه هم چیزی؟ محبک من احبک و احب من یحبک. امیرالمومنین فرمود، فرمود دوست داره تو کسی است که تو را دوست می‌دارد و دوستداران تو را دوست می‌دارد و یبغض من ابغضک و دشمن می‌دارد دشمنان تو را. این سه تا باید با هم باشه که بشه دوست، والا دوست نیست. اگر کسی امیرالمومنین رو دوست داره، معاویه هم دوست داره، امیرالمومنین دوست نداره. این حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داره، قاتلین حضرت زهرا هم دوست داره، قاصبین حق حضرت زهرا هم دوست داره، کسانی که حضرت زهرا در خود کتاب صحیح بخاری است که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود من دیگه با شما حرف نمیزنم. ماتت فاطمه و هی علیهما ساخته، از دنیا رفت در صحیح بخاریه. فاطمه زهرا از دنیا رفت در حالی که بر اولی و دومی سخطناک بود، غضبناک بود. حالا من بگم حضرت زهرا رو دوست دارم، اونهایی که حضرت زهرا بر اونها غضب داره اونها رو هم دوست دارم، نمیشه. پیغمبر اکرم رو دوست دارم، کسانی که پیغمبر رو میخواستن بکشن اونها رو هم دوست دارم. پیغمبر اسلام رو دوست دارم، بزرگان علمای احبار و روحانیت و اینا، بزرگان مسیحی و یهودی و علم، اونا رو هم دوست دارم. اونایی که منکر پیغمبرن، حقانیت پیغمبر رو قبول نداشتن. مگه زمانی که پیغمبر اکرم تشریف آوردن ادعای نبوت کردن، ادعا کردن که من از جانب خدا آمدم، معجزه آوردن، دلیل آوردن، از تورات از انجیل حقانیت خودشون رو ثابت کردن، چه کسانی در برابر پیغمبر ایستادن؟ بزرگان یهود و نصارا. چی شد تکلیفشون؟ اینا صراط مستقیمن؟ در همون عصر پیغمبر تکلیف اونا چیست؟ از صراط خارجن. میشه کسی بگه من پیغمبر رو دوست دارم، علمای اونا رو هم دوست دارم؟ چطور کسی که به لحاظ فکری و اعتقادی در برابر پیغمبره، تو هم پیغمبر رو دوست داری، اعتقاد داری به حقانیتش، هم دشمنشو هم مخالف پیغمبر رو، جمع نمیشه با هم. ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، خداوند فرمود، خداوند در قرآن فرمود که خدا برای هیچ فردی دو قلب در درونش قرار نداده است. هیچ کس دو تا قلب نداره، تو یه دونه قلبه، یعنی قلب یک سویه است. منظور اینه نمیشه هم این طرفو دوست بداری هم بالعکس این طرفو دوست بداری. امام صادق فرمود، فرمود فیحب به هازا هازا و یبغض به هازا هازا. نمیشه با دو تا قلب، خدا قرار نداده که با یک قلب، یعنی اگه دو تا قرار میداد با یک قلب اینو دوست بداری، با یک قلب دشمن اینو دوست بداری، نمیشه. یک قلبه، یک سویه است. او رو دوست داریم، اگر شما رو به شمال کردی پشت به جنوبی، چاره ای نیست دیگه. اگر رو به شرق کردی پشت به غربی، اگر داری به سمت مشرق میری داری از مغرب دور میشی، سوم نداره دیگه. موضوع ولایت و براءت هم اینطوره، حیثیت اعتقادیش به این شکله. موضوع اعتقادی از منظر فقه نیست فقط. لذا ما میخوایم بدونیم اهدنا الصراط المستقیم کیست. صراط مستقیم هر کسی هست غیرش باطله، غیرش دشمنه، غیرش مخالفه، غیرش جهنمیه، به سمت جهنمه، به سمت دور شدن از خداست، هر کی که هست. ما در این جمعی که الان شب جمعه اینجا نشستیم، چون به لطف خداوند و به فضل خاص خداوند و به رحمت خاص خدا توفیق شامل حال ما شده، الان میدانیم شیعه اثناعشری حق است، به هر دلیلی میدونیم این مطلب و جای دیگه ثابت کردیم. پس ما خودمون صراط مستقیم میدانیم، چاره‌ای غیر از این نیست. من نمیتونم تواضع کنم، بارها گفتیم عالم حقایق عالم تواضع نیست، عالم حقایق عالم تعارف نیست. تواضع به معنی عرفیش ها، تواضع عرفی یعنی شکست نفسی. میگم شما اهل بهشتی یا نه؟ باید بگی بله اهل بهشت. گناهات چی؟ گناهان انشالله به کرم خدا بخشیده میشه. من نگفتم که اعلی الیین بهشتم، گفتم بهشتی هم. باید بگی. چطور شما شهادت میدهی دشمن تو، دشمن شما، دشمن شیعه چی؟ جهنمی یا بهشتیه؟ جهنمیه. خب شیعه میشه بهشتی. امام صادق علیه السلام فرمودن در یک جلسه گفتیم اینطور داستان. پس شما به لحاظ کیان اعتقادی خودت، به لحاظ اعتقادت به قرآن، چون میدانی اهل صراط مستقیم بهشتی اصلا غیرش جهنمیه، شما اهل صراط مستقیم هستی یا نیستی؟ میگی هستم، پس تو بهشتی هستی. اما بهشتی خواهم ماند؟ نه، شاید توفیق ازم سلب بشه، جهنمی بشه. الان کسی اعتقاد به دوازده امام داره بهشتیه. پس موضوع صحبت این بود، مجدد هی تکرار میکنیم تا این مطالب جا بیفته، این منظر اعتقادی، وجهه اعتقادی این موضوع بطلان عبادات بدون ولایت از حیثیت اعتقادی که بهش نگاه میکنیم، ما دیگه کاری به فقها نداریم اینجا. کار نداریم نه یعنی اینکه از کلماتشون استفاده نمیکنیم، نه یعنی کمک نمیگیریم، نه، مقلد دیگه اینجا نیستیم. مثل نماز که مثال زدم، در فقه فروعات نماز مقلدیم، اما در اصل وجوب نماز، در حیثیت اعتقادی نماز، معنای رکوع چیست، معناش، حقیقتش چیست، مقلد نیستیم که، موضوع اعتقادیه. نگاه ما به غیر شیعه اثناعشری حیثیت اعتقادی دارد، ما در نهایت براعتیم. چه به چه دلیل؟ حالا میرسه به چه دلیل. موضوع اعتقادیه دیگه، روز قیامت میخوای این اعتقاد رو با خودت بیاری، حالا بگو به چه دلیل. میگیم به دلیل روایات متعدد و متکثر. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که اون جلسه خوندم، ایشون وقتی بعضی روایات رو، حدود 10-15 تا روایات رو وقتی در کتاب طهارتشون آوردن، بعد فرمودن من قدرت ندارم که احصاء کنم و جمع‌آوری کنم تمام روایات رو، اینایی که آوردم قطره‌ای از دریا بود. تعبیرشون این بود که این تعبیر از شیخ انصاری خیلی مهمه. یه تعبیر قطره‌ای از دریا، یه تعبیر به ذهن میاد حالت احساساتی مثلا هست و منبری و مثلا اینجوره، ولی همه میدونن شیخ انصاری بسیار انسان دقیقی بوده. اوشون میگه من قطره ای از روایات رو آوردم، از دریای روایات. پس اگر ما رو گذاشتن در قبر، گفتن دین چی هست؟ گفتیم دین ما ولایت محمد و آل محمد و براءت از هر کسی که معتقد به ولایت اهل بیت نیست، از هر کی از بیزاریم، دین ما اینه. ما بیزاریم، براءت داریم، بدمون میاد از هر کسی که یک امام از ائمه ما رو قبول نکنه، یک امام رو قبول نشته باشه، ما بیزاریم. مستضعف حسابش جداست، بچه حسابش جداست، بچه نوزاده، حالا با او کار نداریم ما. مستضعف عقلش نمیرسه، فرق 1000 تومن رو با یک چک سفید امضا نمیفهمه، فکر میکنه دو تا کاغذه بهش میدی میگیری، فرق میوه خوب میوه بد نمیفهمه. غذا جلوش یه غذای نون پنیر سبزی بدی میخوره، گوشتم بریون کنی بهش بدی اونم میخوره، فرق نمیکنه، عقلش کمه، هیچ، اون داره تکلیف نیست. یا افرادی هستن اصلا ندای دین به گوششون نرسیده، فرض میکنیم چنین کسانی باشن، اون اصلا هیچی تکلیف نداره، هنوز نرسیده بهش، حجت بهش نرسیده. باز بعضی هم صدا بهشون رسیده، دقت کن، این جلسه میخوام عرض کنم، جلسات گذشته نگفتم این قسمت رو. بعضی هم هستن در روایات بهشون رسیده، آقا شیعه ای هست، غیر شیعه ای هست، اثناعشری هست، هفت امامی هست، چهار امامی هست، یزیدی هست، چنین هست، این رفت تحقیق کرد، بررسی کرد، میگه آقا من از آخر نفهمیدم، من همون خدا، پیغمبر، قرآن، نه این طرفی هم نه اون طرفی، راستم میگه، راستم بگه، واقعا جنگم بشه نمیره، میگه میترسم این وریا حق باشن، اگه بکشمشون گردنمه، میترسم اون طرفی ها حق باشن، اونم بکشم گردن، نه به این فحش میدم نه به اون، نه تو تیم این هستم نه تو دسته اون، هیچی نیستم، من همون مقداری که فهمیدم، خدا، پیغمبر، قرآن، همین مقدار، ممکنه مسیحی باشه، اینا هم داخل بحث ما نیستن. بگه یعنی چی؟ بگه آقا من فهمیدم خدا هست، حضرت عیسی هم حقه، واقعا نفهمیدم پیغمبر اسلام حقه یا نه، نفهمیدم، نه منکرشم نه موافقشم، واگذار کردم به خدا، نمیفهمم، نمیدانم. گفتم خدایا اگه پیغمبری که آمده به عنوان خاتم الانبیا حقه، روز قیامت منو با او محشور کن، من دوست دارشم، اگر حق نیست منو با همین حضرت عیسی محشور کن، من تا حضرت عیسی برام روشن شده. اینم میشه، اینم یک دسته ایه که جلسات گذشته نگفتیم. پس یک عده مستضعفن، یک عده بچه ها و بچه‌ای که سخت میشه، بچه‌ای که کوچکه، اینها، اینم دو دسته. یک دسته افرادی که حرف بهشون رسیده، قوت تحلیل و بررسی هم دارن، اما نفهمیده حق چیه به هر دلیلی، حالا این کار نداریم به چه جهاتی، نفهمیده، اما این نفهمیده لا یعرف ولا ینکر، نه دوستی میکند نه دشمنی میکند، نمیگه من نمیدونم شیعه حقه یا نه، من سنیم، من نمیدونم شیعه حقه یا نه. تو چجوری فهمیدی پس سنی حقه؟ پس چجوری اونو فهمیدی حقه؟ چطور فهمیدی؟ پس میفهمی حق چیه باطل چیه؟ چطور ادله اهل سنت خوندی فهمیدی این ادله دلالت دارد به حقانیت مذهب اونها؟ پس خوندی، پس میفهمی. این نه، این همینا که ما ازشون براءت داریم همینان. اما یه دسته ای هستن که امشب اضافه کردم در روایاتم هست، افرادی هستن که اینها میگن نه ما نه شیعه ایم نه سنی. یا برید پله عقب‌تر، میگه نه مسلمانم نه مسیحی، نمیدونم کدوم حقه، من کاری به هیچی ندارم، همون مقداری که فهمیده رو معتقده. اینا هم داستانشون بیرونه. اما مابقی، کسی که میگه من سنیم، پدر و مادرم گفتن من روستاییم، من دهاتیم، نمیدونم، تحقیق نکردم، پدر مادرم به من گفتن که همین سنی حقه دیگه، ما سنیم. تو خیلی بیجا میکنی که چون پدر مادر گفتن، مگه پدر مادرت خدا هستن؟ چطور وقتی پدرت بهت میگه ارثتو نمیخوام بدم، میخوام بدم به برادرت، اونجا میفهمی بابای داره غلط میکنه؟ چطور اونجا جلو بابات میایستی وقتی بابات میخواد قبل فوتش امضا بزنه، همون روستاییه، نصف زمینو میخواد بده به یک کس دیگه، میخواد وقف کنه، نمیذاری وقف کنه؟ چطور اونجا جلو پدرت میایستی و پشت سر پدرت به دوستانت میگی، میگی این بابای من عقلش اصلا از دست رفته، همه اموالشو داره به این اون پخش میکنه؟ چطور اونجا میفهمی بابات عقل نداره؟ حالا بابات چون گفته سنی باش، اینجا نمیفهمی بابات عقل شاید نداره؟ من روستایی هم، من دهاتی هم، ما اصلا درس نخوندیم، درس نخوندیم، نمیدونیم. نمیدونی چطور سنی هستی پس؟ نمیدونی چطور زیدی هستی پس؟ اگه نمیدانی پس میدانی، پس تو یک مسیر انتخاب کردی برای خودت. اگر بی دلیل انتخاب کردی جهنمی، اگر با دلیل انتخاب کردی دروغ میگی، ما از تو براءت میجوییم. امکان نداره دلیلی بر حقانیت اهل سنت نداریم، حتی یک دلیل، یک دلیل نداریم. آقا یعنی سنی ها که تو کتاباشون دلیل نمیارن؟ چرا میارن؟ اوه زیاد دلیل میارن. یک منصف، یک مرد برو بخونه، یک دونه اگه دلیلش دلیل بود. حالا یک زمانی اگر فرصت بشه انشالله اینجا میخونیم دلیل هاشونو. پیغمبر لحظات آخر فرموده ابوبکر بره نماز بخونه در مسجد، پس خلیفه پیغمبره. به چه این چه ربطی داره اصلا؟ پیغمبر حالشون بد بوده، فرض کنیم که گفتن، تازه همونم خودتون نقل کردید، خود شما نقل کردید که تا در محراب قرار گرفت پیغمبر زیر بازوی پیغمبر فرمود زیر بازوی منو بگیرید، آوردن پیغمبر کنار زد، کنار زد ابوبکر، نذاش نمازو بخونه. پیغمبر فرموده تو برو جایی نه، یه بار پیغمبر تو کل عمرشون، کل عمر پیغمبر یک بار فرمودن تو برو جایی من نماز بخون، تازه اگه گفته باشن. این یک بار که گفتن تو برو نماز بخون، این شد دیگه خلیفه بلافصل پیغمبر. بعد من کن تو مولا فعلیون مولا دلیل نمیشه، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح دلیل نمیشه، علی هم اکملت لکم دلیل نمیشه، همه اینا دلیل نمیشه. همون که پیغمبر فرموده تو برو نماز بخون، اونم بعدم اومده حضرت زدش کنار، این شد دلیل بر خلافت. یعنی اینا با وجدان ها، با انصاف. لذا سنی ها مخالفین یک دونه دلیل ندارن، یک دلیل، نه قرآن نه روایت نه تاریخ، هیچی ندارن، حقی وجود نداره. تو بدون دلیل سنی شدی، چرا میگی من سنی ام؟ تو اگر نفهمیدی سنی حقه یا شیعه حقه، بگو نمیدونم، بگو آقا من نه شیعه ام نه سنی، نه این طرفی هم نه اون طرفی. اینجا محبت اهل بیت از تو قبول میشه، میگی من اهل بیت رو دوست دارم چون آیه قرآنه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. میگی من پیغمبر رو قبول دارم، قرآن، قرآن فرموده که فی القربا، مودة فی القربا، با اینجا محبت اهل بیت از تو قبوله، چون سنی نیستی، چون مخالف نیستی، چون مسیر انتخاب نکردی برای خودت. اما این که من دهاتیم، من روستاییم، من سواد ندارم، من پیر مردم، من پیر زنم، اینا نمیفهمم، اینا دلیل نیست، اینا دلیل نمیشه، چون خود شما که سواد نداری مثلا، شاید میگی من در گوشه فلان روستا بزرگ شدم، کل عمرم اونجا به دنیا آمدم، اونجا بودم، قشنگ سر مسائل مالی متوجهی، سر تجارت متوجهی، سر ارثیه متوجهی، دوستی داری، دشمنی داری، شراکت داری، کار داری، زن داری، همه چی میفهمی. و بعدم میگی من سنیم، میگی من سنیم، چرا سنی هستی؟ به چه دلیل؟ به چه وجهی تو میگویی اهدن از صراط المستقیم یعنی سنی گری؟ به چه دلیل؟ تفسیر قرآن تو بدون دلیل همینجور تفسیر به رأی میکنی قرآنو؟ نمیشه همچین حرفی رو قبول کرد. لذا اگه کسی لهجهش دهاتی شد و روستایی شد، عقل شما نمیتونه بگیم این مستضعفه. نه، مستضعف نیست. بعضی فکر میکنن هر کس از شهر دوره مستضعفه. این ربطی به مستضعف در روایات نداره اصلا. فرمود کسی که نمیتونه مسائل مالیشو تشخیص بده اون مستضعفه، یعنی به لحاظ مغزی و عقلی کم داره. میگن بعضی اصلا توی جا میگن واقعا مثلا یه تخت کم داره، اصلا قاطیه، قاطیه، نمیفهمه، هیچ چیشو نمیفهمه، او مستضعفه. او بگه من سنی ام، اشکال نداره. اما کسی که همه چی سرش میشود، صرف اینکه لهجهش لهجه روستایی هست یا درس آکادمی که الف ب پ ت س نخونده، ابجد و حوز نخونده، این که نمیشه که مستضعف. اگر مستضعفی، اگر واقعا حق برای تو واضح نشده، نه سنی واضح میشه نه شیعه. میگی من نه شیعه هم نه سنی، هیچ کدوم واضح نیست. پس موضوع سر اینه که این اعتقاد ماست. اعتقاد به این معنی که اگه همین الان گوینده این مطلب مرد، گذاشتنش تو قبر، میگن دین چیه؟ میگه دین من دوستیه با اهل بیت، ولایت اهل بیت و دشمنیه با هر کسی که حتی یک امام از 12 امامو قبول نداره. من با همه اینا دشمنم. گفتم غیر از مستضعفین، بچه ها و اون گروهی که گفتم امشب اضافه کردم، در روایت اسمش هست مرجعون لامر الله. اینا حالا باید صبر کنن ببینن که خدا باشون چه میکنه. غیر از این سه گروه، بقیه که اسمش در روایات جلسه گذاشتم، گفتم از سواد الاعظم الناس، عموم این مردمی که در اون زمان بودن، عمومشون همه اونا مخالفن، مستضعف نیستن، اکثرا سواد اعظمن، اکثرا در حج فرمود اینا سگن، خوکن، میمونن. حضرت فرمود نگاه کن ببین چی میبینی. همونا ها، اونا مستضعف نیستن، اونا اکثریت جامعه اسلامی رو گرفتن و اکثریت بر غیر صراط مستقیمن. اعتقاد ما باید مشخص باشه که چی هست. حالا میگن به چه دلیل شما این اعتقاد رو داری؟ میگیم روایات، که داشتیم روایاتش رو میخوندیم. بحث ما بس روایی بود. حالا امشب هم یکی دو تا روایت رو بخونم، بس موضوع معلوم باشه ما چرا داریم این روایات رو با هم دیگه مرور میکنیم. میگیم روایات داریم. چند تا حدیث داری؟ مرحوم شیخ الراملی 19 تا حدیث آورده، صاحب مستدرک وسائل الشیعه مثلا 40 تا 50 تا، مرحوم علامه مجلسی بیش از 100-150 روایت، جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی در همین باب، فقط در همین باب، بسیاری روایت در ابواب دیگه است در این موضوع، فقط در همین باب بیش از 67 روایت آورده. شاید روایت ها رو نمیفهمی. این موضوع رو جلسه آینده انشالله اگه توفیق باشیم، توفیق باشه و در خدمتون باشیم، البته میخوره به ایام فاطمیه برخورد میکنه، به ایام فاطمیه نمیدونم اونجا، ولی بالاخره اینو خواهیم پرداخت. یادداشت کردم این موضوع رو. چه موضوعی رو؟ که شاید شما این 67 روایت رو نمیفهمی، شاید این 100 روایت شما داری اشتباه برداشت میکنی. یه سوالیه دیگه، موضوع اعتقادیه دیگه، تقلیدی نیست. چه کار باید بکنیم در موضوعی که اعتقادی هست؟ بالاخره شما باید روایت مطلب رو ببینی، چاره ای نیست، نمیشه از زیر شانه خالی کرد. باید روایات مربوط به اون موضوع رو یه دور نگاه کنی که اعتقادات بگیری. لذا علامه مجلسی حق الیقین نوشت از اول تا آخر پر روایته، همش حدیث آورده، حدیث حدیث حدیث. به خاطر همین سید عبدالله شبر رحمت الله علی کتاب حق الیقین اعتقادی نوشت عربی، همه حدیثه. و بسیاری از علما و فقها، چون موضع اعتقادات موضعی نیست که این عالمی کتاب می‌نویسه بگه اعتقادت باید این باشه، میگه آقا به چه دلیل؟ میگه آقا به دلیل این حدیث، ببین این حدیث رو ببین، این حدیث، این حدیث، این حدیث. لذا مکلف در موضوعات اعتقادی باید روایات بحث رو ببینه یک دور. برای همین هم ما داریم روایات رو میخونیم. حالا اگر کسی سوال کرد که آقا شاید شما روایات رو درست نمیفهمید، درست نفهمیدید، درست متوجه نشدید، درست متوجه نمیشید، اینو باید چی پاسخ داد بهش؟ اینو انشالله در یک جلسه ای بهش کوتاه در 10 دقیقه خواهیم پرداخت. خیلی پاسخ واضحی داره، ولی لازمه که بدانیم که ما نه خیر، ما روایات رو میفهمیم، همین مردم عادی عمومی عمومی میفهمن، زبان عربی نمیفهمن، اما اگه ترجمه کنی براشون میفهمن. همون طلبه سال دوم سوم که عربی یاد گرفت روایتو میفهمه. همه جهات یک روایتو نمیفهمه، نه فقیه هم نمیفهمه، فقیه هم همه جهاتو نمیفهمه، یه جایی مبهم داره، آیات قرآن هم که همه‌شون نمی‌فهمن که، یه جهات مبهمی داره. اما اینکه بگی هیچی از روایات نمی‌فهمی، نمی‌فهمیم. ائمه مگه با کی؟ حالا پاسخش همین الان میدیم دیگه، به جلسه دیگه موکول نشه، روایت خونی رو می‌ذاریم بر جلسه آینده. اهل بیت از پیغمبر اکرم که تشریف آوردن تا امام عسکری که بین مردم بودن، با کدوم مردم سر و کار داشتن؟ خوب فکر کنید ها، آیا ائمه ما پیغمبر اکرم و امیرالمومنین روی منبر مسجد کوفه خطبه میخوندن برای کی میخوندن؟ برای فقها؟ فقط برای علما؟ درس خصوصی تشکیل میدادن فقط مراجع تقلید بیان بشنون بعد برن بقیه رو به مردم بگن؟ یا نه، گوش فروش بود، دنبه فروش بود، گوسفندچران بود، همه مدل بود، شغلای اون زمان بوده، خیاط بود، بقال بود، بزاز بود، همه چی بود، تمار، میسم تمار، خرما فروش، همه مدل در مردم بودن، آمدن نماز جماعت مسجد کوفه نماز بخونن، آمدن مسجد النبی پشت سر پیغمبر اکرم نماز بخونن. مردم مدینه مگه همه مرجع تقلید و مجتهد و فیلسوف و عارف و حکیم و اینجوری بودن؟ مگه نه، مردم عادی بودن، می آمدن پیغمبر اکرم بعد از نماز بلند می شدن 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه خطبه می خوندن. برای کی می خوندن؟ برای همه. نه نه نه، شما نفهمید، شما نه، شما هیچی از کلام من پیغمبر نمی فهمید. این بود؟ نه، عموم مردم می فهمن. اصلا علت حضور ائمه علیهم السلام بین مردم تبیین معارف و احکام دین به زبان مردم بوده. شما اگر بخوای بگی فلان روایت را مردم نمیفهمند، شما باید زحمت بکشی اثبات کنی که به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل این یک روایت را مردم نمیفهمند. بله داریم در روایت، بعضی روایت که واقعا سنگینه، بعضی روایت هست اقل قلیل روایت واقعا سنگینه، مشکله. اما این که بعضی از آیات قرآن متشابهه، یعنی شما از قرآن هیچی نمیفهمی؟ هیچی دیگه از قرآن نمیفهمی چون بعضی آیات متشابهه؟ نه، متشابه. چون بعضی از روایات سخته کسی نمیفهمه یا خیلی فهمش سخته، یعنی همه روایاتو نمیفهمی؟ نه، اینطور نیست. عموم مردم روایاتو میفهمن. این مرد میامد پای منبر امام صادق علیه السلام مثلا سوال میکرد، آقا چنین و چنان، روزم اینطور شده، نماز مسافر فلان شده، شک نمازم، از رجعت سوال میکرد، از علائم ظهور سوال میکرد، سوالات مختلف میپرسیدن، اهل بیت پاسخ میدادن. این اجازه نداشت بره تو خونه برای زنش نقل کنه، بگه خانوم پیش امام صادق بودم خدمت حضرت، حضرت این مطلب رو فرمود. اجازه داشت یا نداشت؟ داشت. خبرها چطور منتقل شده؟ احادیث چطور همینطوری منتقل شده؟ میرفت به زن و بچهش میگفت. زن و بچه مجتهدن؟ مرجع تقلیدن؟ نه. اونی که از امام صادق سوال کرده مجتهد مرجع تقلیده؟ نه، آدم عادی سوال کرد، حضرت مطابق با فهمش که بفهمه پاسخ داد، پاسخ رو رفت به زنش گفت. زنش فهمید یا نفهمید؟ اونم فهمید. اگر قرار بود کلام اون آدم عادی، دقت کنید اهل دقت، دقت کنید، اگر قرار بود کلام امام صادق بر اون مردم عادی حجت نباشد و کلام اون آدم عادی که کلام امام صادق را فهمیده و برای همسرش نقل می کند حجت نباشد، یعنی همسرش برگرده بهش بگه من اجازه ندارم حرف تو رو، من باید برم خودم از امام صادق بپرسم، حکم دینمه دیگه، اگر قرار بود حجت نباشه این واسطه ها، باید در خانه ائمه ما پر از زنان شیعه می بود. زنان مسائل دارن، یک سره باید خانوم ها می آمدن مستقیم احکام زنانه را، از یک مثال دارم می زنم، از ائمه ما می پرسن. حال این که روات احکام مختص به زنان بیش از 95% مردانن، مردان غیر فقیه، شوهر بوده، آقا زن من باردار بوده، بچهش به دنیا آمده، این 10 روز چنین کنه چنان کنه چه کار کنه، حضرت میفهمون چنین کنه چنان کنه، اون میرفت باز به زنش میگفت. الان این خانوم مقلد شوهرشه یا مقلد امام صادقه؟ مقلد امام صادقه. نقش شوهرش چیه؟ راوی حدیثه. راوی حدیث از کلام امام چیزی میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمه. اگه نمیفهمه چی رو میره به زنش نقل میکنه؟ حالا من مسائل مخصوص زنان رو گفتم چون پیچیدگی خاص داره، نمازم همینه، حجم همینه، اعتقادات که مهمتره، اونم همینه. کسی نیاد بگه آقا ما روایت رو نمیفهمیم، روایت مجمل مبهمه، این جسارت به ائمه است، این اهانت به اهل بیته. این بی احترامی به امام است که یعنی ائمه ما بین مردم طوری صحبت کردن که فقط یه افراد خاصی کلام اونا رو بفهمن، اونم فقها و علما و مراجع، مردم دیگه هیچ کسی چیز نفهمه. اینطور نیست. البته این معناش این نیست که هر کسی شروع کنه به فتوا صادر کردن ها. روایت باید جامع دید کامل دید، اونو بحث دیگه است. این اشکال کسی نکنه که ما جامع که الان صحبت نمی کنم تمام اطراف مثلا، فقط میخوام بگم ائمه علیهم السلام در مقام تبیین معارف و احکام دینی در مقام مجملگویی و ابهامگویی و سخت صحبت کردن نبودند. روشنه تا اینجا؟ واضح صحبت میکردن، همون کلمات واضح به ما رسیده. در مورد بحث ما که رابطه ما با مخالفین خودمون هست، بیش از 150 روایته. حالا 2 تاش 3 تاش 5 تا شما بگو سخته، باشه، بگو کار ما نیست فهمش، باشه، 10 تاش 20 تاش، 150 روایت همه شما نمیفهمیم؟ اعتقادات پس از کی تقلید کنیم؟ از چه کسی تقلید کنیم؟ شما میگی که آقا اعتقاد درستت اینه، میگم به چه دلیل؟ میگی به دلیل اون روایت. اون روایتی گفتی ما نمیفهمیم که. پس شما رابطه ما رو با امام داری قطع میکنی که با این روش. ما از شما سوال میکنیم آقای عالم، آقای کتاب نویس، آقای متکلم، آقای فیلسوف، هر کی هر عالمی هستی تو هر فنی، اعتقاد صحیح در باب مثلا رجعت چیه؟ میگه رجعت یعنی برگشتن حکومت به امام زمان. بعضی رجعت اینجوری معنا کردن، یک کمی از افراد گفتن رجعت یعنی همون ظهور امام زمان. یه اعتقاد دیگه، رجعت یعنی چی؟ ما میگیم رجعت یعنی زنده شدن مردگان. امام حسین زنده میشن، امام صادق زنده میشن، دو مرتبه حکومت تشکیل میشه بعد از امام زمان. بعضی گفتن نه، رجعت همون ظهور امام زمانه، یعنی حکومت و دولت برمیگردد به اهل بیت. رجعت رو رجعت دولت معنا کردن، رجعت حکومت، رجعت ولایت، اینطور معنا کرد. ما میگیم موضوع اعتقادیه. من مقلد شما باشم؟ میشه من مقلد شما باشم؟ نه. خب به چه دلیل این حرف شما میزنی؟ پس اگه مقلدت نیستم دلیل دیگه، راه سوم که نداریم. یا باید ازت تقلید کنم یا باید دلیل تو بگی. به چه دلیل؟ میگه به دلیل این حدیث. میگم عجب، این حدیثی گفتی ما نمیفهمیم که. گفتی من عوام الناس هم، این نمیفهمم که. بالاخره ما حدیث میفهمیم یا نمیفهمیم؟ میفهمیم. اگر میفهمیم قبل از رجوع به شما هم میفهمیم. البته کمک گرفتن از علما همیشه ما گفتیم لازمه و خوبه، کمک کاره، فهم علما کمک، زحمت علما کمک، برداشت های علما کمک، ذهن ما باز بشه. اما نه این است که اگر شما کمک نکنی من خودم نمیتونم اصلا بفهمم. چرا؟ میفهمم. همونطوری که مردمان عربهای بادیه نشین، عربهای بیابانگرد کلام پیغمبر را میامدن تو شهر گوش میدادن، میفهمیدن و میامدن خدمت امام صادق و سوال میکردن و پاسخ را میفهمیدند، همونطور ما هم میفهمیم و چه بسا انشالله بهتر از اونا هم بفهمیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.